صحبتم درباره جنگ احد است.
بالاخره مسلمین بر کفار مکه فائق آمده بودند.
آره چنین بود. آره ابتدا مسلمین علی‌رغم عده کم و تجهیزات اندک بر سپاه پرتعداد و مجهز کفار مکه پیروز شدند. حتی بخش اعظم سپاه مکه مجبور به فرار و عقب نشینی شدن. فرار کردم.
چطور ورق علیه سپاه اسلام برگشت؟ چگونه سپاه مسلمین پیروزی را با شکست عوض کردند؟
غفلت دخترم، غفلت. غفلت نه تنها باعث شکست مسلمین شد، بلکه دشمنان به خیمه رسول خدا رسیدن و برای حفظ جان مبارک ایشان بسیاری به شهادت رسیدن. در همین جنگ احد علی ابن ابی طالب زخم برداشتن و حمزه عموی پیامبر شهید شدن.
در جنگ احد همسر و دو پسر شما هم شهید شدند.
آره دخترم، بعد از شبیخون دشمن بسیاری از سپاهیان از دور رسول خدا پراکنده شدند. همین که وضع را نامساعد دیدم، مشک ها را بر زمین گذاشتم و شمشیر به دست گرفتم تا از جان رسول خدا محافظت کنم. در راه حمایت از رسول خدا پسران و همسرم به شهادت رسیدن و این زخم کهنه هم یادگار همان روز هست.
رسول خدا هم در همین جنگ فرمود: هرگاه براست و چپ نظر می افکندم نصیبه را در حال جنگ می دیدم. و نیز حدیث فرمودند: مقام نصیبه بنت کعب امروز بهتر از مقام کی و کی است.
احد نه تنها میدان نبرد با کفار مکه بود، بلکه میعاد تجدید پیمان با ایشان شد.
درست است.
من در همین مساف بر سست پیمانی بسیاری از انصار مهاجرین یقین آوردم.
میگویم ام اماره، سرانجام جنگ احد چه شد؟
خب بعد از واقعه احد، رسول گرامی اسلام برای اطمینان از وضع دشمن سپاه را به طرف حمرالاسد حرکت دادن. من نیز قصد همراهی با سپاه را داشتم، اما زخم‌های عمیق و ناتوانی جسمی مانع رفتنم شد.
شما در مدینه ماندید؟ تنهایی؟ با درد زخم شمشیر بر تن و غم از دست دادن فرزندان و همسرتان؟
آره، زخم شمشیر دردناک بود دخترم. تحمل درد از دست دادن خانواده هم خیلی سخت بود، اما حلاوت سلامت ماندن رسول خدا و بی اثر ماندن حمله کفار مکه و عقب نشینی مجدد آنان مرهم تمام دردهایم شد.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یار و همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناکتره. باختن احساس بد است. وقت ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن، و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر در راه به دوستانش برخورد کرد. همه خبردار شده بودن. لوی مینیه دستگیر شده. یکی از دوستاش هم زخمی شده. آلمانی‌ها بعد از اینکه ردونو گم می‌کنن موقع بازگشت روی جاده لکه‌های خون می‌بینن، فکر می‌کنن همونجا زمین افتاده ولی هیچی پیدا نمی‌کنن. و اما سومی، هیچکس نمی‌دونه کجا رفته. پیر سکوت کرد. پس گیروسلد نجات پیدا کرده. بچه‌ها مثل همیشه قبل از ورود به کلاس صف کشیدن و آقای پیشون ناخن‌ها و دست‌های همه را نگاه کرد. هیچ چیز در این کلاس کوچک عوض نشده بود. گلدان‌های رنگ و رنگ که با خوش سلیقگی تزیین شده بود به این مدرسه قدیمی نشاط و زندگی می‌بخشید. بعد از تصحیح مشق‌ها درس شروع شد. شاگرد‌های بزرگ یک شعر جدید یاد گرفتند. شب رزم، اثر لوکن دولیل. پیر به صدای گرفته معلمش که بیت‌های 12 جزئی را تقطیع می‌کرد گوش می‌داد. تصویر دردناک غالب شدگان و مغلوب شدگان که پس از مرگ به هم می‌پیوستند در خاطرش نقشی بسیار نزدیک به حقیقت به جای می‌گذاشت. سپس نفرین و لعنت به جنگ جای خود را به چیزی مانند صدای شیپور داد. بچه‌ها سر جای خود تکان خوردند و تحت تأثیر جادویی بیت‌ها قرار گرفتند. در حالی که آقای پیشون با چهره‌ای برافروخته شعر را، بیتی که از آزادی سخن می‌گفت، تمام کرد. در طول زنگ تفریح بچه‌ها از شعر صحبت می‌کردند. آقای پیشون مخصوصاً این شعر را انتخاب کرده بود. متوجه شدی که وقتی شعر را می‌خوند چقدر رنگ پریده بود؟ پایان شعر تأثیر عجیبی داشت. شدم فکر میکرد که از لوی مینیو، از کسی که دیروز زخمی شده بود، با ما صحبت میکرد. شاید اون مجروح تا حالا مرده باشه. اینطوری فکر میکنی؟ در این صورت حتما ما باید خبردار میشدیم. زنگ تفریح زود تمام شد و همه به کلاس بازگشتند. آقای پیشون بی نهایت صبور بود. به نظر میرسید که میخواست با صدای ملایم و قانع کنندش همه چیز را تشریح کند. پیر مراقب او بود. نه، معلمش مانند همیشه نبود. به نظر می آمد که رنج می کشد. خیلی رنگ پریده بود. وقتی سرش را بلند می کرد، دردی روی صورتش نقش می بست. کنجکاوی پیر تحریک شده بود. با آنچه می دانست، ذهنش آماده بود که پس از فکر و دقت نتیجه گیری کند، ولی جرأت این کار را نداشت. او حقیقت را، فاجعه را خیلی نزدیک احساس می کرد. ظهر که از مدرسه خارج شد فقط به آن موضوع فکر میکرد. احساسش را برای خود نگه داشت و حتی پیش دوستانش نماند. میخواست به خانه برسد و ببیند که آلمانی‌ها آنجا را هم تفتیش کردند یا نه. به لباس‌های گیروسلد فکر میکرد. مادرش با آنها چه کرده بود؟ اگر ژاندارم‌ها آنها را پیدا کرده باشند، تندتر دوید. مادرش، معلمش، گیروسلد. ذهن تبدارش نمیدانست از چه کسی حمایت کند. نفس زنان به خانه رسید. مادرش آنجا بود، آرام و خندان. پیر پرسید: اونا اومدن؟ مادر گفت: آلمانیا؟ آره. پیر پرسید: و همه جا رو گشتن؟ مادر گفت: به سرعت. به خصوص از من سوال کردن که دیشب چی شنیدم. منم براشون درست اون چیزی رو که شنیده بودم تعریف کردم. و لبخند زنان اضافه کرد: ولی نه اون چیزی رو که دیده بودم. تو نترسیدی؟ چرا بترسم؟ لباسای گی اونا رو کجا گذاشته بودی اگه پیداش میکردن؟ تا صبح کاملا خوش شده بود. منم اونا رو اتو کردم و تو گنجه گذاشتم. هیچ دلیلی نداشت که آلمانیا گنجه رو بگردن. پیر مادرش رو برانداز کرد. خانم لوبراند از اینکه ژاندارم‌های آلمانی را اخفال کرده بود خوشحال به نظر می رسید. پیر از ته قلب او را ستایش میکرد. پرسید: تو خونه‌های دیگه چیزی پیدا نکردن؟ نمیدونم، من بیرون نرفتم، ولی اگه اینطور بود حتما خبردار میشدیم. پیر گمان نمیکرد که مبارز مجروح را پیدا کرده باشند. او به معلمش فکر میکرد. آیا نفر سوم اسرارآمیز خود او نبود؟ کسی که فرار کرده بود و با لوی مینیه به خاطر او خود را گرفتار کرده بود؟ با وجود این جرأت نمی کرد به مادرش چیزی بگوید. می ترسید اشتباه کرده باشد. از طرفی هم گمان می کرد که با سکوت می تواند لحظه فاش شدن حقیقت را به تأخیر بیندازد. مادرش پرسید: گرفته به نظر می رسی عزیزم، به چی فکر می کنی؟ به هیچ چیز و همه چیز. اگه می تونستیم کسی رو که مجروح شده رو نجات بدیم؟ ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پیر. این مرد خانواده داره، دوستایی هم داره که تو این لحظه هر کاری بتونن برای اون میکنن. از طرفی آلمانی ها گفتن که اونو زخمی کردن، اما از کجا معلوم که حقیقت داشته باشه؟ حتی شاید دهکده رو ترک کرده باشه. فکر نمیکنم. آلمانی ها فوراً راه ها رو بستن. لویی میگفت هیچ کس بدون جواز عبور حق خروج نداره. پس باید صبر کنیم تا دوباره یه کسی به ما احتیاج پیدا کنه، ولی از حالا تا اون زمان باید صبور باشیم. اگه کسی به ما احتیاج داشته باشه. پیر به آقای پیشون که پشت میزش نشسته بود و درس میداد فکر میکرد. شاگردانش با تحسین به او مینگریستند. آقای پیشون از جاندار حرف زد. هر کلمه آن روز مفهوم به خصوصی داشت. او از وخامت اوضاع کشور صحبت کرد. پیر به آنچه از این کشور اشغال و تحقیر شده به دست دشمن میدانست فکر کرد. دومرمی سرزمین وفادار. آیا در تمام گوشه و کنار فرانسه قلب‌های وفادار وجود ندارد؟ آیا همه جا مردان و زنان و کودکانی را نمی‌توان یافت که آماده‌اند تا در راه وطن قربانی شوند؟ جان دارک دخترکی ساده ولی مصمم بود. او بدون تشویش و با ایمان و اطمینان به شیرین زبانی‌های کشیش‌هایی که او را متهم به جادوگری کرده بودند جواب داد. آیا این رفتار هر فرانسوی واقعی نیست که آماده مقابله با حریف است؟ پایان زندگی جان چه اهمیتی داشت؟ این راهی بود که لویی مینیه، دوستانش و همه مبارزان راه آزادی قبول کرده بودند. همانطور که جان دارک انگلیسی ها را از فرانسه بیرون راند، مبارزان نیز یک روز آلمانی ها را از فرانسه بیرون خواهند کرد. آقای پیشون روی صندلیش تقریبا از حال رفته بود. لبخند می زد ولی دیگر تکان نمی خورد. همه بچه ها متوجه رفتار غیر طبیعی او شده بودند. پیر که می ترسید درست فهمیده باشد، می خواست به کمک او بشتابد ولی نمی توانست و ناامیدانه به او خیره شده بود. معلم بالاخره بر ضعفش غلبه کرد و با زحمت گفت: زنگ تفریح. لویی و پیر به انتهای حیاط رفتند. لویی پرسید: به نظر تو حال آقای پیشون امروز عجیب نیست؟ نمیدونم. شاید حرفی که میزنم عاقلانه نباشه، ولی اگه مریضه چرا مدرسه رو تعطیل نمیکنه؟ اما این اولین باری نیست که آقای پیشون با اینکه مریضه به مدرسه میاد و درس میده. آره، ولی این بار انگار داره از هوش میره. مریضی عجیبیه. منظورت چیه؟ نمیتونم بگم، خیلی وحشتناکه. عیبی نداره، بگو. لویی سکوت کرد و بعد با صدای گرفته‌ای گفت: شاید آقای پیشون همون مجروحی باشه که دنبالشن. رنگ پیر پرید. با وجود این با لحنی عادی گفت: اینطوری فکر میکنی؟ به نظر من که خیلی ابلهانه است. میدونم، خودم گفتم که احمقانه است. با وجود این نه، ما هیچ وقت نشدیم که آقای پیشون یکی از مبارزان باشه. درسته، فکر میکنم که دیگه هم نباید این حرفو بزنی، ممکنه خطرناک باشه، برای اون خیلی بد میشه. مطمئن باش پیر، به کسی نمیگم، حتی فکرش هم نباید کرد. لویی با دقت زیادی به پیر نگاه کرد و گفت: نه ترس، اگه کسی دیگه هم این فکرو کرده باشه به اون میفهمونم که اشتباه میکنه. پیر و لویی یکدیگر رو درک میکردند.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
آقای پیشون در آستانه کلاس ایستاده بود و به شاگردانش نگاه میکرد. پیر زیر لب به لویی گفت رفتارمون باید یه طوری باشه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بریم پیش بچه‌ها. زنگ تفریح آن روز بعد از ظهر خیلی طولانی بود و زنگ بعدی به کاردستی و نجاری اختصاص داشت. در هیاهوی بچه‌ها و صدای ضربه‌های چکش و قژقژ اره‌ها، آقای پیشون از میزی به میز دیگر می‌رفت و بچه‌ها را راهنمایی می‌کرد. به نظر می‌رسید که حالش بهتر است. لویی نگاه معناداری به پیر می‌انداخت، ولی او طوری وانمود می‌کرد که گویی متوجه نمی‌شود. آقای پیشون از کنار میز پیر گذشت و چند کلمه تشویق‌آمیز به زبان آورد و به طرف گروه دیگری رفت. ناگهان پیر لکه کوچک قرمز روی پیراهن او در زیر شانه‌اش دید. آنقدر مضطرب شد که دستهایش در حال اره کردن می لرزید. نمی دانست چه کند. ناگهان فکر کرد که اگر دیگران متوجه شوند چه خواهد شد. دوباره به آقای پیشون نگاه کرد. لکه خون بزرگتر شده بود. بدون اینکه فکر کند گوشه انگشتش را برید و خون بیرون زد. آقا من دستم بریدم. همه شاگردها او را نگاه کردند. آقای پیشون ناراحت شد و گفت بیا اینجا تو انگشتتو پانسمان کنم. و هر دو وارد راهروی مدرسه شدند. آقای پیشون قفسهای داروها را که به دیوار نصب بود باز می کرد و گفت چطور دستتو بریدی؟ صدای همهمه شاگردان که از موقعیت استفاده می کردند به گوش می رسید. پیر با تردید گفت آقا پیراهنتون خونی شده. رنگ آقای پیشون پرید. پرسید از انگشت تو؟ نه پشت پیراهنتون زیر شونه. می خواستی اینو به من بگی؟ مخصوصا دستتو بریدی؟ پیر آرام به معلمش نگاه کرد و گفت آره میخواستم خبرتون کنم. معلم با نگاه گرم به پیر نگریست. گویی میخواست کنه این روح با تراوت بچگانه رو کشف کنه. ممنونم پیر. دوستاتم متوجه شده؟ گمون نمی کنم. آقای پیشون لبخندی زد و گفت خب به هر حال باید انگشتتو پانسمان کنم. پیر دستش رو به طرف او دراز کرد و با تردید پرسید میتونم کاری براتون انجام بدم آقا؟ نه پسرم هرچند. به نظر آمد که آقای پیشون از حرفی که زده بود پشیمان شده بود. پیر با صدای گرفته‌ای گفت گیروسل دیشب تو منزل ما مخفی شده بود. حالا اگه بتونم به شما هم کمک کنم. آقای پیشون پیشانی او را نوازش کرد و گفت نه ما نباید تو رو داخل این کارو بکنیم. پیر سرش رو بلند کرد و مغرورانه گفت من نمیترسم. خب در واقع تو میتونی یه خدمتی به من بکنی و به مادر گیروسل بگی که ماهی رو که سفارش داده بودم امشب برای من نگه نداره. هر وقت احتیاج داشتم خبرش میکنم. پیر از سادگی این پیام متحیر مونده بود. آقای پیشون ادامه داد آره زیاد سخت است ولی سعی کن کسی حرفتو نشنوه. پیر فهمید این جمله رمزی است. گفت حتما این کارو میکنم آقای پیشون. آقای پیشون گفت و بعد همه چیزو فراموش کن کوچولوی من. جنگ مال بچه‌ها نیست. هر دو به کلاس برگشتند. پیر پانسمانش رو به بچه‌ها نشان داد و آقای پیشون پشت میز کارش رفت و فقط وقتی که آخرین شاگرد از کلاس خارج شده بود بیرون آمد. پیر هنگام رفتن نگاهی گویا به سوی معلمش انداخت و او با چشمانش به پیر پاسخ داد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
مسیر
افتخار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. خوشحالیم که با برنامه مسیر افتخار از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده و تهیه کننده، صدا بردار آقای سعید موسوی و نویسنده مرتضی مکی. دوستان عزیز، در سلسله برنامه مسیر افتخار نگاهی داریم به دستاوردها و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته بر اساس آمار و گزارش‌های مؤسسات بین‌المللی که بیانگر آینده روشن از جمهوری اسلامی ایران برای برپایی تمدن نوین اسلامی می‌باشد. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد. اما این انقلاب همچنان یکی از مهمترین رویدادهای اثرگذار در تحولات منطقه و جهان در 4 دهه گذشته است. انقلاب اسلامی ایران کل معادلات در منطقه خاورمیانه را تغییر داد و بسیاری از تحولات منطقه خاورمیانه به انقلاب اسلامی ایران پیوند خورده است. این انقلاب به همان اندازه که در عرصه تحولات منطقه و جهان اثرگذار بوده و به یک چالش برای نظام سلطه و رژیم صهیونیستی تبدیل شده، در داخل نیز موجب تحولات عمیقی در عرصه‌های مختلف در ایران شده است. انقلاب اسلامی با آرمان‌های بزرگی به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی ایران در حیات 40 و چند ساله خود با بسیاری از آرمان‌های خود دست یافته و برخی از آرمان‌ها در مسیر دستیابی است. آمریکا و متحدانش با سیاست ایران هراسی و تنش آفرینی در 4 دهه گذشته نگذاشتند ثبات و امنیت و صلح در منطقه برقرار باشد. چرا که با وجود تنش و جنگ در منطقه، هم چرخ مجتمع‌های صنعتی و نظامی در غرب با فروش تسلیحات به دولت‌های عربی می‌چرخد و هم توجیه کننده حضور دولت‌های سلطه طلب غربی و در رأس آنها آمریکا در منطقه استراتژیک خاورمیانه است. دولت‌های غربی و امپراتوری رسانه ایشان از سوی دیگر کوشیدند در جهت تخریب چهره ایران در اذهان جهانیان وضعیت سیاهی از ایران و ایرانی به جهانیان نشان بدهند. در سلسله برنامه مسیر افتخار قصد داریم پیشرفت‌های ایران در 4 دهه گذشته را با وجود تحمیل جنگ 8 ساله توسط صدام و ظالمانه‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی برای شما مخاطبان این برنامه بازخوانی کنیم. تشریح دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اطلاعات و آمارهای مستند و نهادهای معتبر بین المللی است. بیان دستاوردهای انقلاب بدین معنا نیست که جمهوری اسلامی در این 4 دهه خالی از اشکال بوده است، بلکه بدان معناست که در مسیر موفقیت قرار داشته است و با آرمانهای خود نزدیکتر شده است. دوستان عزیز، اولین دستاورد بزرگ ایران استقلال و قطع وابستگی به آمریکا و دولت‌های غربی بود. حکومت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حکومتی پادشاهی و مستبد و یکی از وابسته‌ترین رژیم‌ها به غرب در جهان بود. ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کنترل مستشاران آمریکایی بود که کنترل ارکان حکومت را در این کشور در دست داشتند. حتی انتصاب و برکناری مقامات حکومتی با اجازه آمریکایی‌ها انجام می‌شد. رضا پهلوی با حمایت انگلیسی‌ها به قدرت رسید و به دلیل نزدیکی به آلمان در جنگ جهانی دوم توسط انگلیسی‌ها برکنار و به جزیره موریس در آفریقا تبعید شد. دولت وقت انگلیس محمد رضا پسر رضا شاه را به تخت سلطنت نشاندند. پس از کودتای 1953 و ساقط کردن دولت ملی دکتر مصدق با حمایت انگلیس و آمریکا، جای انگلیس در ایران را آمریکا گرفت و ایران به کشور تحت سلطه آمریکا درآمد. دوستان عزیز، انتخاب و انتصاب مسئولین ابتدایی ترین حق یک کشور محسوب می شود. وابستگی در دوران محمد رضا پهلوی به حدی بود که انتخاب نخست وزیر و سایر مسئولین باید با نظر مستقیم آمریکا انجام می شد. میزان عمق این وابستگی از زبان عناصر دربار بهترین سند است. در همین زمینه در خاطرات تاج الملوک مادر محمد رضا شاه پهلوی آمده است: گاهی به محمد رضا می گفتم چرا با علم به این که می دانی این پدر سوخته ها نوکر اجنبی هستند آنها را اخراج نمی کنی؟ محمد رضا می گفت چه فایده ای بر اخراج آنها مترتب است؟ اینها را اخراج کنم ده ها نفر دیگر را اطرافم قرار می دهند. بگذارید اینها باشند تا خیال دولت های خارجی از حسن انجام امور در ایران راحت باشد. مادر محمد رضا پهلوی در ادامه با توجه به اینکه محمد رضا هم از این موضوع آگاه بود چنین نوشته است: محمد رضا خصوصی به من می گفت همین رئیس ساواک و معاون او و مدیران ارشد همه ایشان با آمریکایی ها ارتباط دارند و برای حفظ ظاهر می آیند و از من اجازه می خواهند، در حالی که قبل از کسب اجازه اطلاعات مورد نیاز را به آمریکا و انگلیس رد کردند. نفوذ تا جایی بود که حسین فردوست، نزدیکترین فرد با محمد رضا پهلوی، از دوران نوجوانی تا پایان سلطنتش در بخشی از خاطرات خود با اشاره به ملاقاتش با چارلز ترات، رئیس اطلاعات انگلیس در ایران و ناراحتی او از اینکه محمد رضا بر رادیوهای آلمان گوش می‌کند و از روی نقشه‌های آنها جنگ جهانی دوم را دنبال می‌کند می‌گوید: پس از بازگشت جریان را با محمد رضا گفتم. او شدیداً جا خورد و پرسید انگلیسی‌ها از کجا می‌دانند که من به رادیو گوش می‌دهم؟ فردا اول وقت با ترا تماس بگیر و بگو محمد رضا نقشه‌ها را پاره کرده و هیچ رادیویی هم گوش نخواهد کرد مگر رادیوهایی که ترا اجازه دهد. طبق تحقیقات سنای ایالات متحده آمریکا، تعداد مستشاران آمریکایی که عمدتاً زنزامی بودند در ایران در سال 1972 16000 نفر بود. در سال 1976 به 24000 نفر افزایش یافته بود. در گزارش سنا هم آمده بود که تعداد آمریکایی‌ها در ایران می‌بایست با واسطه خرید بیشتر اسلحه از آمریکا تا سال 1980 به 60000 نفر برسد. حالان که قوای نظامی هر کشور و استقلال و عدم وابستگی آنها به دیگر کشورها ستون اقتدار هر کشور تلقی می شود. محمد رضا پهلوی نیز به خیال خود با خرید انواع تسلیحات غربی و ویژه از آمریکا سعی در تقویت نیروی نظامی ایران داشت، ولی در واقعیت غربی ها با فروش انواع سلاح‌های خود با چند برابر قیمت به ایران، ضمن آنکه قصد به تاراج بردن ذخایر ملت ایران را داشتند، از سوی دیگر آنها ایران را به انباری از مهمات تبدیل کرده بودند که در مواقع مختلف بدون اجازه ایران از آنها استفاده می کردند. برای نمونه تاج الملوک ملکه پهلوی در این باره گفته است: یک روز محمد رضا که خیلی ناراحت بود به من گفت مادر جان، مردشور این سلطنت را ببرد که من شاه و فرمانده کل قوا هستم، ولی بدون اطلاع من تیاره های ما را بردند ویتنام. تاج‌الملوک ادامه می‌دهد: آمریکایی‌ها که از قدیم در ایران نیروی نظامی داشتند، هر وقت احتیاج پیدا می‌کردند، از پایگاه‌های ایران و امکانات ایران با صلاح دید خود استفاده می‌کردند. حالا بماند که چقدر سوخت رایگان می‌گرفتند و اصلاً کل تیل تیاره‌ها و سوخت کشتی‌هایشان را از ایران می‌بردند. اسدالله علم که از عقرب 1345 تا اسد سال 1356 وزیر دربار محمد رضا شاه بود، در خاطراتش درباره قیمت کردن تجهیزات نظامی چنین نوشته است: شاه گفت با وجود اینکه سازنده کتباً تایید کرده که قیمت هر طیاره 6.5 میلیون دلار است، چطور آن را به 18 میلیون دلار افزایش دادند؟ در پاسخ گفتم همان کاری که در مورد ناوشکن‌های اسپروانس کردند. 6 فروند این کشتی‌ها 280 میلیون دلار برآورد شده بود، اما ما مجبور شدیم 600 میلیون دلار بپردازیم. به نظر می‌رسد که پنتاگون در بالا کشیدن مابقی ناچیز درآمد نفتی ما وقت را تلف نمی‌کند. همراهان گرامی، در پایان قسمت اول از سلسله مجموعه مسیر افتخار، بد نیست در خصوص میزان وابستگی رژیم محمد رضا پهلوی و تاراج ثروت مردم ایران از زبان برخی مقامات آمریکایی نکاتی را به شما شنوندگان عزیز بگوییم. یکی از مقامات آمریکایی حاضر در ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی جنرال الیس ویلیامسون بود که ریاست هیئت مستشاران نظامی آمریکا در ایران را عهده‌دار بود. ویلیامسون در پایان مأموریت 2 ساله خود در ایران می‌گوید: این 2 سال یعنی فاصله سالهای 1971 تا 1973 به نظرم 200 سال طول کشید که در این مدت در مورد 700 قرارداد به ارزش تقریبی 4 میلیارد دلار مذاکره کردم. ایران مرکز معامله خوبی بود. این کشور بوفه بازرگانان نام گرفته بود. این بوفه بسیار بسیار خوبی بود و منافع تجاری در آن فوق‌العاده بود. مایکل لدین، نویسنده و تحلیلگر نو محافظه‌کار آمریکایی نیز نوشته است: در برابر هر دلاری که ایالات متحده برای خرید نفت ایران خرج می‌کرد، ایرانی‌ها 2 دلار برای خرید تجهیزات نظامی و سایر کالاها به ایالات متحده برمی‌گرداندند. دوستان همراه، در برنامه بعد بخش دیگری از کتاب قطور ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب را ورق خواهیم زد. دعاهایتان مستجاب و تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان گرامی، امروز میخواهیم در زمینی یکی از مباحث مهم و ضروری سیه بهداشتی با شما گپ بزنیم که البته مدت هاست کمتر به این مسئله توجه شده، اما خب بسیار مهم و ضروری است و او بحث رعایت و مراعات مسائل صحی و بهداشتی در حوزه کار و شغل و کسب و کار ماست. به نام صحت شغل و کسب و کار یا بهداشت حرفه‌ای، می دانیم که یکی از مسائل بسیار ضروری که دانشمندان و مسئولان صحی و بهداشتی هر کشور و جامعه به او فوق العاده اهمیت می ده و سرمایه گذاری های بسیاری روی او انجام می تن، همین مسئله بهداشت حرفه‌ای یا رعایت مسائل صحی و سلامت در قسمت کار و شغل و کسب و کار است. امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه صحت عامه و بهداشت دانشگاه هستیم تا در زمینه که اشاره شد بحث و گفتگو بکنیم. امید است که همه شما این بحث با ما تعقیب بکنند. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب وفا.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
تشکر سپاس از لطف شما دکتر صیب، از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به اینکه ممکن است بعضی از شنوندگان عزیز ما معنای کامل و دقیق مسئله بهداشت حرفه‌ای یا بهداشت و صحت شغلی و کار کسب متوجه نباشند، برداشت دقیقی از این بحث نداشته باشند، یک تعریف این از این مسئله بکنین که بهداشت و صحت حرفه‌ای یا شغلی یعنی چی؟
خدمتتون عرض کنم، همونطوری که هر فردی در هر حرفه‌ای در هر شغلی که بهش اشتغال داره از اون حرفه منتفع میشه، امرار معاش میکنه و زندگی خود و خانوادش رو تأمین میکنه، از طرف دیگه اشتغال در هر شغل یا حرفه‌ای میتونه یک سری مخاطراتی رو برای سلامتی افرادی که به اون حرفه اشتغال دارن به دنبال داشته باشه که این مخاطرات به تناسب نوع حرفه و نوع شغل فرد متفاوت هستش.
بله،
که میشه اونها رو عرض به حضورتون که در طبقات دسته های مختلفی طبقه بندی کرد و این عواملی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستن میتونن در کوتاه مدت یا در طولانی مدت تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط کاری بشن و مبحثی رو تحت عنوان بیماری های شغلی یا بیماری های ناشی از کار به دنبال داشته باشن.
خب البته دکتر صاحب، هیچ خانواده و فامیلی نیست که یک یا چند تا کارگر نداشته باشه. حداقل یک نفرشان یا چند نفرشان در کدام شغل و کاری مشغول هستن و اشتغال دارن. برای همین چون انواع و اقسام کارها و شغلها هم زیاد است، بحث بسیار متنوع و فراوان میتونه باشه. میخواییم خود شما راجع به شغلهای خاص و حساس و عوامل خطر مهم، خطر مهم و جدی که سلامت و صحت آدمها را در محیط کار تهدید میکنه صحبت بکنین تا شنوندگان عزیز ضروری ترین و مهمترین موضوعات از شما بشنون.
خدمتتون عرض کنم که عوامل شغلی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستن رو در حالت کلی به 5 دسته طبقه بندی میکنم.
بله.
دسته اول رو بهشون میگن عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار. عواملی مانند سر و صدا در محیط های کاری، افرادی که در محل های با روشنایی نامطلوب دارن کار میکنن، افرادی که در معرض مواجهه با انواع و اقسام پرتوهای یونیزان یا غیر یونیزان هستند، افرادی که کار در شرایط دمایی خیلی گرم یا خیلی سرد رو تجربه میکنند، افرادی که در معرض در حقیقت ارتعاش هستند در حین کار. اینها عوامل در حقیقت زیان‌آور فیزیکی محیط کار هستند. حالا به تناسب در حقیقت میزان این عامل، بحث عوارضی که برای سلامتی شاغل میتونه به دنبال داشته باشه، خب این مقدارش متفاوت خواهد.
بله.
دسته دوم عوامل زیان‌آور رو ما تحت عنوان عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار طبقه بندی میکنیم. عواملی مثل افرادی که در محیط‌های کار می‌کنند در معرض استفاده از انواع و اقسام حلال‌ها، گازها، بخارات، گرد و غبار و مواردی از این قبیل هستند، اینها می‌تونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه، اگر اینکه مقدارش از مقدار حدود مجازی که توصیه شده مواجه شاغل از این مقدار بالاتر باشه، می‌تونه در کوتاه مدت یا در طولانی مدت عوارضی رو به روی سلامتی شاغل به دنبال داشته باشه و منجر به بحث بروز بیماری های ناشی از کار، بحث از کار افتادگی ها، افزایش ریسک حوادث و مواردی از این قبیل بشه. دسته سوم عوامل زیان آور رو تحت عنوان عوامل زیان آور ارگونومیک در محیط کار طبقه بندی میکنه. اگر من بخوام این دسته رو برای شما این مقدار بیشتر باز کنم، ارگونومی یا مهندسی شرایط فاکتورهای انسانی علمی است که به بررسی شرایط محیط کار در راستای افزایش راندمان و بهره‌وری می‌پردازه.
بله.
یعنی وضعیت اون محلی که فرد داره کار می‌کنه، صندلی که روش نشسته، عرض کنم در طولانی مدت، شرایط میز کاری که داره کار می‌کنه، وضعیت بدنش در حین کار، مثل خم شدن‌های مکرر، فشارهای نقطه‌ای بیش از حد، اعمال نیروی بیش از حد، و کلن علم ارگونومی در حقیقت علم انطباق شرایط محیط کار با انسان و بالعکسه، به طوری که شما بتونین حد اکثر راندمان و بهره‌وری رو از عملکرد شاغلتون در محیط کار داشته باشید و حداقل زیان و خسارت و استرس رو به شخص در محیط کار وارد بکنید. دسته چهارم عوامل زیان‌آور محیط کار رو تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک یا زنده طبقه بندی میکنه.
بله.
عوامل زیان‌آور بیولوژیک زنده تمام افرادی که با انواع و اقسام قارچ‌ها، ویروس‌ها، باکتری‌ها و مواد از این قبیل در حرفه‌شون اشتغال دارن میتونه تهدید کننده سلامت شاغل هم باشه. به عنوان مثال اگه بخوام نمونه خدمتتون بزنم، افرادی که در دامداری‌ها به فعالیت اشتغال دارن، بیماری تب مالت برای اون فرد شاغل در دامداری میتواند یک بیماری شغلی باشد. فردی که با پوست حیوانات، دام و مواد از این قبیل در تماسه، اگه ابتلا به بیماری سیاه زخم بشه، این بیماری میتونه براش یک بیماری شغلی باشه. یا یک فردی که در داخل یک واحد بهداشتی درمانی در بیمارستان کار میکنه، جایی که مثلا افرادی که بیماری های مسلول رو دارن نگهداری میکنن، اگر که نکات ایمنی رو رعایت نکنه میتونه ابتلا به سل بشه، به بیماری سل بشه، میتونه براش یک بیماری ناشی از کار باشه. ابتلا به بیماری های از قبیل ایدز، HIV و موارد از این قبیل، حتی هپاتیت، برای افرادی که شاغل هستن و در معرض مواجهه با این عوامل بیولوژیک یا زنده هستن، میتونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه که تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک محیط کار ازشون نام برده میشه. و دسته پنجم، عوامل زیان‌آور سایکولوژیک یا روانی در محیط.
بله،
ارتباطی که بین من کارگر با شمای کارفرما برقراره، ارتباطی که بین کارگر با کارفرما و بالعکس برقرار، ارتباطی که بین شاغلین در یک محیط کاری برقرار هست رو سر منشه یک علمی است تحت عنوان روانشناسی صنعتی. و این روانشناسی صنعتی است که تعیین می‌کند به چه شکل ما افزایش راندمان، بهره‌وری، کیفیت و موارد از این قبیل رو در محیط کاریمون شاهد باشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هر گونه دردی ما بین قفسه سینه تا استخوان‌های لگن، یعنی از اون استخوان شمشیری تا استخوان‌های لگن اتفاق بیفته بهش میگن درد شکم. این درد شکم سیستم‌های گوارشی، سیستم‌های ادراری و سیستم‌های تولید مثل رو در نظر داره. یعنی این ارگان‌ها در داخل شکم هستن که میتونن ایجاد درد شکم رو بکنن. گاهی وقتا این درد شکم ممکنه روزهای متعددی اتفاق بیفته و تکرار شونده باشه، که به عنوان دردهای شکمی تکرار شونده هستش. گاهی وقتا نه، این درد شکم در طی چند ساعت اخیر شروع شده، به صورت حاد هستش، همراه با استفراغ یا بدون استفراغ. خب این یه اورژانس جراحیه. درد شکم همراه با استفراغ باید یک پزشک حتما فردا ببینه. گاهی وقتا یه آپاندیسیت، یک زخم استعصار پایه شده، یک زخم معده، میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا فرد احساس حساسیت و درد شکم در داخل شکمش میکنه که این درد همراه با اسهال همراه هستش. خب یک گاستروانتریت، التهاب در سیستم مجاری گوارشی، میتونه افراد رو دچار این اتفاق حاد بکنه. مسمومیت های غذایی، فصل تابستونه، افراد مواد غذایی مونده ممکنه مصرف کنن، برق میره و میاد، بستنی های در داخل یخچال ها یخ میزنه و میره، دو مرتبه یخ زده میشه. مواد غذایی که سس های فراوان دارن مثل اولوی و غیر و بهمان، اینها میتونه افراد و مستعد عفونت های سالمونلایی، عفونت های ویروسی بکنه، عفونت های باکتریایی بکنه. بعضی از خانم های خانه‌دار عادت دارن که برنجشون رو که میبزن ساعت ها روی گاز میذارن بمونه سرد بشه، و اصلا میذارن رو گاز بمونه، میگه برنج که چی داشته میشه. باسیلوس سروس یکی از اون چیزهایی هستش که در داخل برنج روش پیدا میکنه و افراد میخورن و دچار اسهال های مکرر میشه و همراه با درد، درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله ران و میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ های کلیوی میتونه این کار را بکنه، گاهی وقتا عفونت های کلیوی میتونه این کار را انجام بده واسه افراد. گاهی وقتا دردهای شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت‌های مثانه، عفونت‌های در خانم‌ها، عفونت‌های سیستم مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت‌های ادراری هم سیستم‌های مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته‌ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال ازش می‌کنیم که آیا این درد ثابته یا اینترمیتنته، یعنی اتفاق می‌افته و بعد تکرار میشه. خانمه یا آقاست؟ آیا همراه با سوزشه؟ آیا این سوزش ادرار هستش؟ یعنی طرف ادرار میکنه، بالا همیشه باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره. ادرارش به صورت قطره قطره شده، ادرارش دو شاخه شده. حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. در مورد خانم‌ها هم همین اتفاق هستش. گاهی وقتا دردهای به صورت اینترمیتنت هستش. خب دوره‌های ماهانه خانم ها هم میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا دردهای فالوپین رول تیوب هم میتونه واسه افراد این کار انجام بده. دردهای تکرار شونده و اگر به صورت ماهیانه اتفاق بیفته، در مورد خانم ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است، کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگهای کیست صفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونه‌شون. اینو مد نظر اون باشه. این افراد ممکنه خانم‌های چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیش از اندازه مصرف میکنن، کم تحرک و کسایی هستن که معمولا سنگهای کیست صفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینه‌مونه. فکر می‌کنیم درد معده‌مون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه. گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه، کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم، ممکن یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامت مد نظرمون باشه، با پشت گوش انداختن به اون بی‌توجهی نکنیم.
ضمن سپاس و تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تشکر و قدردانی میکنیم. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه بهداشت و سلامت در زمینه انواع و اقسام عوامل خطر و تهدیدها در زمینه شغلی و کار و کسب صحبت کردند. اشاره کردند که به طور کلی در بهداشت حرفه‌ای عوامل خطر به 5 قسمت تقسیم میشه: عوامل فیزیکی، عوامل کیمیایی یا شیمیایی، عوامل بیولوژیک و زنده و عوامل ارگونومیک. ای هم میتونه یک عامل خطر باشه و همینطور عوامل سایکولوژیک یا روانی و عقلی عصبی، یعنی مسائل روحی و روانی میتونه یک فاکتور عمده برای ایجاد مشکلات صحی و بهداشتی برای یک انسان و یک کارگر باشه. امید است که این بحث مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما دنبال بکنین. دکتر صاحب، از توضیحات شما تشکر میکنیم. حالا اگر به طور کلی راجع به مریضی ها و بیماری هایی که ممکنه از نظر حرفه‌ای و شغلی و کسب و کار متوجه ما و سلامت ما باشم توضیح بفرمایین که چی انواع و اقسامی از مریضی ها ممکن است در محیط کسب و کار به وجود بیاید؟
از بزرگتون که در طبقه بندی هایی که ما در تعیین جایگاه بیماری های شغلی داریم، ما کلن میایم بیماری ها رو در اون طبقه بندی خودمون به 3 دسته طبقه بندیشون میکنیم. دسته اول رو بهشون میگن، عرض کنم خدمت، کامان دیزیز ها، بیماری های عمومی.
بله.
مثل ابتلای یک فرد به سرماخوردگی، آنفولانزا، که شما در عموم جامعه در حقیقت ابتلا به این بیماری رو میتونید مشاهده بکنید. دسته دوم بیماری ها رو بهشون میگن work related disease یا بیماری های مرتبط با کار.
بله.
منظور از این دسته از بیماری ها این استش که عامل به وجود آورنده این بیماری در محیط کار وجود ندارد، اما محیط کار میتواند این بیماری رو تشدیدش کنه. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، یک نفر سابقه ابتلا به بیماری لوبکپین و کمردرد رو داره. خب اگر در محیط کاری اشتغال داشته باشه که پوستیر یا وضعیت ارگونومیک بدن مناسب نداشته باشه، حمل بار سنگین انجام بده،